عدالت خانه و ویرانگرانش. درود بی پایان خدمت تمامی هموطنان و همزبانان عزیز در اقصی نقاط جهان که شنونده پادکست پولک و ستاره هستند. دانیل سلیمانی هستم و به اتفاق دوست و همکار عزیزم خانم فرح شیلاندری این پادکست را تقدیم شما عزیزان میکنیم. طبق روال برنامه های گذشته ادامه میدیم با کتاب های 5 جلدی عدالت‌خانه و ویرانگرانش از آقای ایرج مصداقی. جلد دوم، آغاز دهه دوم انقلاب تا امروز. فصل دوم، محمود الهاشمی النجفی. محمود الهاشمی در سال 1327 در کربلا و در خانواده این مذهبی به دنیا آمد و در 3 سالگی همراه خانواده به نجف رفت. پدرش یکی از تقریر نویسان حوزه نجف بود و درسهای فقه و اصول آیت الله خویی را در قالب 2 کتاب دراست الفل اصول و محاضرات فلفقه الجعفری به رشته تحریر درآورد. وی تحصیلات ابتدایی را در مدرسه علویه نجف به پایان رساند و سپس به تحصیلات حوزوی پرداخت و پس از پایان سطح به پای درس محمد باقر صدر شتافت و از سوی وی مأموریت یافت تا در کلاس‌های درس خارج خمینی و خویی شرکت کند تا نزدیکی صدر به این دو مرجع را که به لحاظ سیاسی قرابتی با هم نداشتند نشان دهد، در حالی که صدر پس از فوت آیت الله سید محسن حکیم آیت الله خویی را به عنوان مرجع تقلید تأیید کرده بود و همه را به ایشان ارجاع می‌داد و اعلم می‌دانست. الهاشمی در عراق ازدواج کرد و دارای 12 فرزند، 5 پسر و 7 دختر شد. وی در زمره روحانیون سنتی است و همسر و دخترانش در قوم با پوشیه تردد می‌کردند. خود او و پسران و نزدیکانش به زبان عربی صحبت می کردند و در دوران حضور در ایران با زبان فارسی آشنا شدند. عزت الله زرقامی نماینده قوه قضاییه در شورای نظارت بر صدا و سیما که بعداً به ریاست این سازمان رسید، با ذکر خاطره ای از محمود الهاشمی می گوید که دختر خبرنگاری از وی می پرسد آیا با کنترل جمعیت موافقید؟ و وی در پاسخ می گوید بله. خبرنگار میپرسد مثلا چند فرزند برای کنترل جمعیت خوب است و او پاسخ میدهد 7-8 خوب است. عضویت در حزب الدعوه، نمایندگی محمد باقر صدر و تلاش برای صدور انقلاب. محمود الهاشمی پس از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی در اوائل فروردین 58 از طریق کویت به ایران آمد و به عنوان نماینده تام الاختیار محمد باقر صدر رابطه وی با خمینی شد. در آن دوران خمینی با جدیت به دنبال صدور انقلاب به عراق و تکرار تجربه اسلامی در این کشور و واژگونی دولت صدام حسین بود. برای تحقق این امر وی اصرار داشت که صدر در عراق بماند و رهبری قیام شیعیان را در دست بگیرد. در همین رابطه نقش محمود الهاشمی برجسته شد. دولت عراق پس از فرار محمود الهاشمی به ایران 3 برادر وی را دستگیر و اعدام کرد. تحرک حزب الوعده که محمود الهاشمی یکی از اعضای آن بود و ترور برخی از وزرای کابینه عراق موجب شد تا موج درگیری از سیاست سختگیری بر شیعیان و اخراج عراقی‌های ایرانی تبار از سوی دولت عراق کلید بخورد و به سرکوب گسترده نهضت شیعه عراق روی آورد. الهاشمی از 1 سال پیش از شروع جنگ ایران عراق و آموزش نظامی عراقی ها برای مداخله در این کشور مشغول بود. وی در این زمینه می گوید عراق بعد از پیروزی انقلاب در ایران مخصوصاً روی جوانهای مسلمان عراقی حساس شده بود و اعضای حزب الدعوه را یکی یکی می گرفت. عده زیادی از آنها فرار کردند و به ایران آمدند، از جمله آقای مالکی، آقای ابو زینب که شهید شد. اینها پیش ما می آمدند و از طریق برادران سپاه کمکشان می کردیم. خدا رحمت کند آقای چمران را. آن موقع وزیر دفاع بود و پادگانی را گرفته بود و آنها در اینجا آموزش می دیدند. حدود 1 سال بعد هم که جنگ ایران عراق شروع شد. محمود الهاشمی و چمران. پس از اینکه دولت عراق اولین گروه از عراقی‌های ایرانی تبار را شروع کرد، خمینی طی پیامی در تاریخ 20 فروردین 59 اخراج آنها را به توطئه آمریکا ربط داد که به دست جنایتکار رژیم منحرف بعث عراق از خانه های خود آواره شدند. وی صدام حسین را در معرض هلاکت خواند و خطاب به برادران عرب اعلام کرد که ملت عزیز ما با دشمنان آنان که در رأس آنها رژیم منحوس بس است دشمن و با دوستان آنان دوستند و در خاتمه اظهار امیدواری کرد که رژیم بس چون رژیم شاهنشاهی به زبالدان تاریخ افکنده شود. خمینی همچنین در تاریخ 28 فروردین 59 ارتش عراق را به قیام دعوت کرد و گفت خب ارتشی که از مسلمین است قیام می کند، ملت شریف عراق خودش را از چنگ اینها بیرون بیاورد. ارتش عراق باید توجه به این معنا داشته باشد که اینها را خودش سرکوب کند و خودش از بین ببرد. پس از دستگیری و اعدام محمد باقر صدر توسط دولت عراق به اتهام توطئه علیه امنیت کشور، خمینی با صدور اطلاعیه‌ای ارتش عراق را دوباره به قیام دعوت کرد و گفت من از رده بالای ارتش عراق مأیوس هستم، لکن از افسران، درجه داران و سربازان مأیوس نیستم و از آنان چشم داشتان دارم که یا دلاورانه قیام کنند و اساس ستمکاری را برچینند همانسان که در ایران واقع شد و یا از پادگان ها و سربازخانه ها فرار کنند و ننگ ستمکاری حزب بعث را تحمل نکنند. من از کارگران و کارمندان دولت قاسب بعث مایوس نیستم و امیدوارم که با ملت عراق دست به دست هم بدهند و این لکه ننگ را از کشور بزدایند. تشکیل مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق. به این ترتیب زمینه های جنگ ایران عراق ایجاد شد و صدام حسین فرمان حمله به مرزهای ایران را صادر کرد. پس از آغاز جنگ ایران عراق محمود الهاشمی به همراه محمد باقر حکیم، ابراهیم جعفری، شیخ محمد مهدی آصفی نماینده خامنه‌ای در عراق، سید محمد بحرالعلوم، سید عبدالعزیز حکیم، ابو یاسین ملقب به عزالدین سلیم، سید محمد تقی مدرسی و سید سامی البدری تشکیلات جامعه روحانیت مبارز عراق را راه اندازی کرد. محمود الهاشمی میگوید همراه حائری، محمد علی تسخیری، نعمانی و حکیم جماع العلماء را راه اندازی کردند که شبیه جامعه روحانیت مبارز است. به گفته او خامنه ای از طرف خمینی مأمور تشکیل مجلس اعلی و حل و فصل مسائل عراق می شود. او در این باره می گوید آیت الله خامنه ای که خدا حفظشان کند از طرف حضرت امام مسئول شده بودند بحث عراق را دنبال کنند. گمانم اوائل ریاست جمهوری ایشان بود. اعضای جماع العلماء همه از نجفی ها بودند. کربلایی ها هم مستقلن برای خود جماعت هایی را راه انداخته بودند و بیشتر با آقای منتظری و سید مهدی هاشمی سر کار داشتند. آقا دیدند این شیوه مناسبی نیست و پیشنهاد کردند مجلسی به نام مجلس اعلی تشکیل شود. جنگ هم شروع شده بود و ضرورت ایجاب می کرد که یک مجلس درست و حسابی تشکیل شود و همه اینها را در خود جمع کند. در واقع پیشنهاد مجلس اعلی را ایشان دادند و از همه ما که بیشترمان در قوم بودیم دعوت کردند. به بنده هم مستقیم زنگ زدند. تا قبل از آن با ایشان سلام علیک داشتیم ولی نه زیاد. یکی یکی افراد را دعوت کردند و خدمتشان رفتیم. از بعضی از آقایان کربلایی هم دعوت کرده بودند. شیخ دیگری هم بود که فوت کرده است. او هم عده‌ای از کربلایی ها را تحت عنوان العمل الاسلامی جمع کرده بود. مقام معظم رهبری همه را در مجلس اعلی جمع کرد. در تاریخ 26 آبان سال 61 مجلس اعلی انقلاب اسلامی عراق تشکیل شد و محمود الهاشمی ریاست آن را به عهده گرفت و محمد باقر حکیم سخنگوی مجلس شد. اعلام رسمی تشکیل این مجلس توسط حکیم صورت گرفت و نامی از محمود الهاشمی برده نشد. در گفتگوی مطبوعاتی حکیم اعلام شد که نام اعضای مجلس اعلی سری است و اعلام نخواهد شد. اما در نماز جمعه 16 فروردین 64 محمود الهاشمی با عنوان رئیس مجلس اعلی انقلاب اسلامی عراق سخنران پیش از خطبه ها بود که به تشریح روند انقلاب اسلامی عراق پرداخت. همان موقع رفسنجانی در نماز جمعه خطاب به دولت و نیروهای نظامی انتظامی گفت: از مجلس اعلی انقلاب اسلامی عراق حمایت کنید و به آنها پادگان و پایگاه بدهید. آیت الله العظما منتظری از من خواستند در شورای عالی دفاع طرح بکنم که به مجلس اعلی انقلاب اسلامی عراق پادگان بدهیم تا سربازگیری کنند. محمود الهاشمی در سال 64 جنگ قدرت در درون مجلس اعلی را به حکیم که از خانواده پرقدرت تری بود باخت و به سخنگوی مجلس اعلی اکتفا کرد. وزیر سایه او قرار گرفت. در نظام اسلامی هم روی حکیم حساب بیشتری می شد و او گاه در مراسم رسمی و نیمه رسمی در کنار بالاترین مقامات نظام می نشست و از جبهه های جنگ و زندان ها دیدار به عمل می آورد. مجلس اعلی در دوران جنگ نیروی شبه نظامی موسوم به سپاه بد را تشکیل داد و امکانات بسیار زیادی از سوی نظام اسلامی در اختیار این مجلس و سپاه قرار گرفت. تشکیل مجلس اعلی و سپاه بد توسط نظام اسلامی و اعزام هیئت به کشورهای اسلامی نزدیک به جمهوری اسلامی از جمله سوریه و لیبی و دیدار با سران این کشورها زمینه ای شد تا صدام حسین دست به اقدام متقابل بزند. دولت عراق در سال 61 پس از دیدار طارق عزیز با مسعود رجوی در پاریس به مجاهدین که نیروی اصلی اپوزیسیون را تشکیل می‌دادند نزدیک شده و آنها را به عراق دعوت کرد. سازمان مجاهدین نیز که پس از شکست خط چریک شهری و نابودی تشکیلات منسجم سراسریش با بحران مواجه شده بود، از پیشنهاد دولت عراق استقبال کرد و از همان موقع حضور نیروهای مجاهدین در عراق به طور غیر رسمی آغاز شد تا اینکه در خرداد 65 با استقبال از مسعود رجوی در بغداد شکل رسمی به خود گرفت و امکانات زیادی از جمله پادگان‌های نظامی متعدد و کمک‌های مالی هنگفت به همراه آموزش نظامی و اطلاعاتی در اختیار این سازمان قرار گرفت و با حمایت دولت عراق مسعود رجوی توانست با شاه حسین دیدار کرده و به عربستان سعودی سفر کند. مجلس اعلی و سپاه بدر پس از سقوط صدام حسین و حزب بعث معرکه گردان تحولات عراق شدند و در فجایع این کشور نقش اساسی داشتند. زمینه آشنایی و نزدیکی وی با خامنه ای هم از همینجا آغاز می شود. این مجلس در اواسط دهه 60 خورشیدی در رسیدن به هدف خود، یعنی متحد ساختن گروه‌های معارض اسلامگرای عراقی، شکست خورد. پس از حمله نظامی آمریکا به عراق و سقوط دولت صدام حسین، این مجلس و سپاه به عراق انتقال یافت و نهادهای حکومتی و نظامی و امنیتی و اطلاعاتی این کشور را تشکیل دادند. پس از کشته شدن محمد باقر حکیم در عراق، محمود الهاشمی با ترفندهای گوناگون و با قدرتی که به هم زده بود، امکانات مالی، ساختمانها و زمینهایی که در اختیار این مجموعه بود را بالا کشید و با آنچه در دوران ریاست بر قوه قضاییه به دست آورده بود، ثروتمندترین مجتهد قم شد. صعود محمود الهاشمی در نظام اسلامی. محمود الهاشمی اگرچه در دوران خمینی مشغول تدریس درس خارج به زبان عربی برای طلاب عرب زبان در حوزه علمی قم بود، اما همچون دیگر روحانیون عراقی و اعضای حزب الدعوه نفوذی در دستگاه حکومتی و سلسله مراتب حوزوی نداشت. به ویژه که مخالفتش با خمینی در دوران اقامت وی در عراق دور از نظر بیت امام نبود و حتی مجیزگوییش چاره‌ساز نمی‌شد. به نامه او به خمینی که درخواست استفاده از سهم امام را دارد توجه کنید. محضر شریف استاد عزیز رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظما امام خمینی، پس از عرض سلام و افتخار دستبوسی آن جان جانان و استاد بزرگوار گاهی اوقات اتفاق می افتد مقداری وجوه شرعیه از بلاد عربی به این جانب می رسد. چنانچه لطف فرموده اجازه دهید این قبیل وجوهات را صرف در امور اسلامی و کمک به برادران عراقی مستمند و یا مخارج طلاب و مبلغین عراقی بنماییم مزید منت است. خداوند متعال وجود عزیز آن امید مستضعفان جهان و نائب به حق انبیا و معصومین را از هر گزندی مسون و محفوظ بدارد و تا ظهور بقیت الله العظم عمر شریف آن سرور را مستدام و پایدار گرداند. و السلام علیک و رحمت الله و برکاته. مخلص شما سید محمود هاشمی. حضور او در بعضی از مجامع به خاطر نیاز نظام اسلامی به استفاده از معارضین عراقی علیه دولت این کشور بود. در دوران خمینی از وی به عنوان یکی از علمای عراقی یاد می شد. برای مثال او یکی از سخنرانان کنفرانس بررسی جنایات صدام در تهران بود. در گزارش روزنامه اطلاعات از این کنفرانس آمده است: آیت الله محمود هاشمی از علمای عراقی در سخنانش با استناد به آیات قرآن به تشریح ویژگی‌های طاغوت و طاغوتیگری پرداخت. اما با مرگ خمینی دوران خانه‌نشینی او برخلاف سید محمد باقر حکیم به سر آمد و ستاره اقبالش درخشیدن گرفت. خامنه‌ای آخوندی دون پایه بود که نه اجازه اجتهاد از مراجع داشت و نه اثر فقهی مکتوبی داشت. او برای تحکیم پایه‌های قدرتش نیاز داشت که روحانیون کم‌مایه و کسانی را که در دوران خمینی جاه و مقامی نداشتند بالا بکشد. در آن ایام محمود الهاشمی بهترین کسی بود که میتوانست به یاری خامنه‌ای برخیزد. خامنه‌ای برای کسب مقام مرجعیت نیازمند گذراندن کلاس‌های درس خارج بود و محمود الهاشمی کسی بود که میتوانست نیاز او را بی سر و صدا برطرف کند، چرا که برای خامنه‌ای ممکن نبود به درس مدرسان معروف و مشهور حوزه علمیه برود و به دانش فقهی خود بیفزاید. و همچنین به منظور تأمین نظر خامنه‌ای رساله عملیه او را به دو زبان فارسی و عربی نوشت و به همین دلیل بیش از هر کس از میزان توانایی های فقهی علی خامنه‌ای مطلع است و البته نشان داده است که رازنگهدار خوبی است. خامنه‌ای به منظور پاسداشت خدمات محمود الهاشمی او را در دوم بهمن 69 به ریاست دایره المعارف فقه شیعه انتخاب کرد و بودجه عظیمی را در اختیار او قرار داد. عامل مهم دیگری که باعث ارتقای ناگهانی محمود الهاشمی در نظام اسلامی شد تلاشی است که او برای مرجعیت خامنه‌ای به خرج داد. او که مسیر باد را خوب تشخیص داده بود، در پاسخ به استفتایی درباره اجتهاد خامنه‌ای در تاریخ 10 آذر 73 نوشت: اما درباره پرسش شما در مورد مرجعیت رهبر بزرگوارمان ولی امر مسلمین آیت الله سید علی خامنه‌ای پیشتر در تلگرافی به خود آن جناب به هنگام فوت مرجع بزرگ مرحوم آیت الله العظما گلپایگانی اشاره کرده و بر عواملی که این امر را به عنوان مصلحت اسلام و مسلمین اثبات می نماید تأکید نموده ایم. او برخلاف دیگر مجتهدان نه بر اجتهاد خامنه‌ای که زیر سوال رفته بود بلکه بر مرجعیت او تأکید کرد و این چیزی بود که به مزاج خامنه‌ای خوش آمد و به دنبال تحقق آن بود. دو ماه بعد در تاریخ 30 بهمن 73 خامنه‌ای در ازای خدمت محمود الهاشمی در میان تعجب همگان او را به عضویت شورای نگهبان درآورد و زمینه‌های اوجگیری او در نظام را فراهم کرد. این همان دورانی بود که رفسنجانی به دروغ قسم و آیه می‌خورد که خامنه‌ای به دنبال مرجعیت نیست و فقط می‌خواهد مرجعیت خارج از کشور را داشته باشد. هاشمی شاهرودی در این دوران کمتر به فارسی سخن می‌گفت و در گفتگو با رسانه‌ها نیز خود را عراقی معرفی می‌کرد. او پس از عضویت در شورای نگهبان در شهریور 74 به عضویت جامعه مدرسین درآمد و بلا فاصله به همراه ناصر مکارم شیرازی، عباس محفوظی، حسین راستی کاشانی، رضا استادی، مرتضی مقتدایی و علی افتخاری به عنوان اعضای شورای عالی حوزه علمی قم برای مدت 2 سال به مراجع تقلید و خامنه ای معرفی شد و از اردیبهشت 78 تا 19 آذر 79 نایب رئیس اول جامعه مدرسین و مرد شماره 2 این تشکیلات شد و به تقویت زبان فارسیش همت گماش تا مناصب عالی تری را نیز کسب کند. حضور در قوه قضاییه و ریاست آن. در سال 78 خامنه‌ای در میان تعجب همگان او را به ریاست قوه قضاییه رساند تا سیطره خود بر دستگاه قضایی را کامل کند. انتخاب یک روحانی عراقی به ریاست یکی از قوای کشور اعتراضات زیادی را دامن زد و کار به مجلس شورای اسلامی کشید. بحث اصلی این بود که آیا وی قادر به فارسی صحبت کردن هست یا نه؟ هیچ سخنرانی از او تا قبل از انتخاب به ریاست قوه قضاییه به زبان فارسی انتشار نیافته است. وجود برخی اختلافات میان اعضای حزب الدعوه با طلاب حامی خمینی در نجف هنگام انتخاب او برای ریاست قوه قضاییه موجب دردسر برای او شد. علی اکبر محتشمی پور از روحانیون نزدیک به خمینی در دوران اقامت وی در نجف با اشاره به عضویت محمود الهاشمی در حزب الدعوه و مخالفت‌های این حزب با اطرافیان خمینی در عراق با قاضی القضات شدن وی به شدت مخالفت کرد. از اینجا به بعد بود که نام خانوادگی هاشمی شاهرودی را برای او جعل کردند تا او را ایرانی جلوه دهند. او که تا دیروز نجفی خوانده می‌شد به یک باره شاهرودی شد. به فرمان خامنه ای برای وی شناسنامه جعلی ایرانی در کنسولگری کربلا درست شد. عاقبت عباس علی علیزاده ریاست دادگستری خراسان شناسنامه ایرانی وی را صادر کرد و به پاس آن به ریاست دادگستری کل استان تهران و سپس معاونت اداری و مالی قوه قضاییه در دوران هاشمی شاهرودی رسید. یکی از استنادهای حضرات برای ایرانی بودن هاشمی شاهرودی اعترافات تلویزیونی برادرش در عراق بود. وی پس از دستگیری از آنجایی که دولت عراق مخالفان خود را ایرانی می‌خواند در تلویزیون این کشور اعتراف کرد که اهل شاهرود است. او در حالی این مسئولیت را پذیرفت که در اولین موضع‌گیری‌های رسمی خود قوه قضاییه را ویرانه خواند، اما خود آن را ویرانه تر تحویل لاریجانی داد. بخشنامه حقوق شهروندی و تشکیل معاونت حقوق شهروندی. سالها پیش از آن که حسن روحانی فیل حقوق شهروندی را هوا کند، هاشمی شاهرودی که اتفاقا مسئولیت دستگاه قضایی یا ناقض اصلی حقوق شهروندی را به عهده داشت، با صدور بخشنامه‌ای بر حقوق شهروندی تأکید کرد و هیئت مرکزی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی در قوه قضاییه تشکیل شد و سپس آن را به معاونت حقوق شهروندی ارتقا داد. او همچنین در اولین ماه‌های ابتدایی تصدی قوه قضاییه به منظور مقابله با محکومیت نقض حقوق بشر در ایران و فریب مجامع بین‌المللی، محمد جواد لاریجانی را به دبیری کمیسیون حقوق بشر قوه قضاییه برگزید. چند سباهی از ریاست او بر قوه قضاییه و مانورش بر بخشنامه حقوق شهروندی نگذشته بود که صدور 2 حکم اعدام ماهیت وی را رو کرد. حجت الاسلام حسن یوسفی اشکیوری و دکتر هاشم آقاجری در پی نقد دستگاه مذهبی سیاسی حاکم بر ایران با حکم اعدام روبرو شدند. حکمی که اگر مداخله خامنه‌ای برای جمع و جور کردن افتضاح دستگاه قضایی نبود، علی‌رغم اعتراضات گسترده چه بسا به مرحله اجرا نیز می‌رسید. دستگیری فعالان ملی مذهبی و برخی فعالان جنبش دانشجویی به اتهام براندازی و تهیه اعترافات تلویزیونی از آنها محاکمه عبدالله نوری اولین وزیر کشور خاتمی و محکومیت وی به زندان و سرکوب مطبوعات و روزنامه نگاران بیانگر حقوق شهروندی مورد اشاره هاشمی شاهرودی بود. برای درک منظور هاشمی شاهرودی از حقوق شهروندی میتوان به اعضای ستاد حقوق بشر اسلامی در دوران وی توجه کرد که عبارت بودند از محمود هاشمی شاهرودی، قربان علی دوری نجف آبادی، علی رازینی، مصطفی پور محمدی، ابراهیم رئیسی، غلام حسین محسنی اژه‌ای، جمال کریمی راد، محمد حسین صفار هرندی و منوچهر متکی. منوچهر متکی وزیر امور خارجه یکی از شکنجگران بیرحم بندرگز بود که حتی اجازه نمیداد پیکر اعدام شدگان در گورستان شهر دفن شود و خانواده مجبور بودند در حیات منزلشان آنها را دفن کنند. وی همچنین در تروریسم خارج از کشور به ویژه در ترکیه دست داشت. حجت الاسلام اکبر فلاح نژاد در 14 نشست علمی دانشگاه عدالت با موضوع حقوق بشر در پرتو نظریات آیت الله العظما هاشمی شاهرودی میگوید: وقتی بخواهیم اعلامیه جهانی حقوق بشر را با حقوق بشر اسلامی مقایسه کنیم، متوجه میشویم که مبانی اختلافی آن با حقوق بشر اسلامی بسیار متفاوت است. از مجموعه اعلامیه جهانی حقوق بشر از 30 ماده میتوان 40 اصل استخراج کرد. از مجموع این 30 ماده 170 قاعده و قانون استناد می شود که 2 مورد آن با شرع تقابل 100% دارد و این 2 مورد نگاه حقوق غربی و مبنای حقوق است. برای درک حقوق بشر اسلامی و ویرانه‌ای که هاشمی شاهرودی اداره می کرد، تنها به ذکر دادگاه سید حسین موسویان یکی از بلند پایگان دیپلماسی نظام اسلامی اشاره می کنم. او می گوید: در روز آخر اسفند 86 در دادستانی تهران به من گفتند می خواهیم یک جلسه در ایام تعطیلات عید بگذاریم و یک حکمی هم بدهیم که 5 شما را از داشتن پست دیپلماتیک محروم کنیم. شما از اتهام جاسوسی تبرئه هستید، اما منتها چون خودتان قبول کرده اید که مخالف سیاست هسته‌ای و سیاست خارجی آقای احمدی نژاد هستید و ایشان هم رئیس جمهور و رئیس شورای امنیت ملی است، بنابراین تا زمانی که ایشان رئیس جمهور است شما پست دیپلماتیک نداشته باشید. 2 حبس تعلیقی هم داده می شود که شما به زندان نمی روید. در پرونده خدمت دولتیتان ثبت نمی شود و حتی سوء سابقه هم نمی شود. می خواهیم این طوری قضیه را جمع کنیم. راهکارهای جدید برای اعدام کودکان. یکی از سیاست‌های دوران تصدی هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه عدم اعدام کودکان تا سن 18 سالگی شد. در سیاست جنایتکارانه جدید با تغییر رویه قضایی، مجرمان نوجوان را در زندان‌ها نگه می‌داشتند تا با گذر از مرز 18 سالگی قصاص شوند. با این حال در دوران وی 5 نوجوان به نام‌های عاطفه سهاله، مجید ساقوند، سعید قنبرزهی، محمد حسنزاده و یک نوجوان دیگر که نامش فاش نشده در زیر 18 سال اعدام شدند. از همه دردناکتر اعدام عاطفه رجبی سهاله، دانش آموز اهل نکاح، به اتهام جریحه دار کردن فتح عمومی بود که هنگام مرگ در مرداد 83 16 ساله بود. حکم اعدام او که از بیماری روانی رنج می برد توسط دیوان عالی کشور و هاشمی شاهرودی در عرض 1 تایید شد. قاضی حاج رضایی و رئیس دادگستری نکاح شخصاً طناب دار را به گردن وی انداخت و او را در میدان شهر به دار آویخت. عاطفه برای اولین بار در سال 80 توسط بسیج دستگیر و به جرم روابط نامشروع در سن 13 سالگی به 100 ضرب شلاق و زندان محکوم شده بود. عاطفه در دادگاه به تجاوز مکرر علی دارابی، یکی از اعضای 51 ساله سابق سپاه پاسداران در زندان بهشهر اشاره می کند و قاضی علی دارابی را به شلاق و عاطفه را به اتهام جریحه دار کردن عفت عمومی به اعدام محکوم کرد. قاضی رضایی بعداً برای توجیه جنایات خود مدعی شد که وی 22 ساله بوده است، در حالی که بر اساس ادعای پدر وی و شناسنامه‌اش او هنگام اعدام 16 ساله بود. به گزارش عفو بین‌الملل در سال 2008 میلادی 3 نوجوان بزهکار و در 6 ماه اول سال 2009 از دی 86 تا شهریور 87 3 نوجوان اعدام شدند. عفو بین‌الملل همچنین گزارش داده است که جمهوری اسلامی ایران 41 نوجوان را بین سالهای 1990 تا 2009، یعنی از سال 69 تا 87 شمسی اعدام کرده است. از این 41 نفر، یک نفر دختر و بقیه پسر بودند و 9 نفر از آنان در زمان اجرای حکم زیر 18 سال داشتند. رشد بی سابقه مرگ در زندان ها در دوره 10 ساله ریاست هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه، مرگ متهمان در زندان‌های ایران نیز رشد بی سابقه یافت. مرگ زهرا کاظمی، عکاس ایرانی کانادایی در سال 82، اکبر محمدی فعال سیاسی سال 85، ولی الله فیض مهدوی عضو سازمان مجاهدین سال 85، زهرا بنی یعقوب پزشک سال 86، ابراهیم لطف اللهی سال 86، عبدالرضا رجبی سال 87، امیر حسین حشمت ساران فعال سیاسی ملی سال 87، امید رضا میر سیافی وبلاگ نویس سال 87. اینها تنها شماری از مشهورترین کشته شدگان در مراحل دادرسی و یا زندان‌های جمهوری اسلامی هستند. رشد روزافزون سرکوب مطبوعات در یک سال اول فعالیت هاشمی شاهرودی، حجم پرونده‌های مطبوعاتی چند ده برابر شد و بیشتر از 100 نشریه در فاصله کوتاهی توقیف شدند. در دوران 10 ساله تصدی قوه قضاییه توسط وی، همچنان توقیف نشریات و زندانی کردن روزنامه‌نگاران و فعالان مطبوعاتی در دستور کار این قوه بود. در آخرین روزهای کاری وی، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران که در سال 76 تشکیل شده و بیشتر از 4000 عضو داشت، پلمب شد و تعدادی از روزنامه‌نگاران به دادگاه فراخوانده شدند. تجدید حیات این انجمن همچنان مورد مخالفت دادستان کل کشور است. عباس علی علیزاده که در نیمی از دوران ریاست محمود هاشمی شاهرودی رئیس کل دادگستری استان تهران بود، برای نشان دادن سرسپردگی خود به خامنه ای گفت: پنج شنبه سخنان آقا را شنیدم و صبح شنبه رفتم روزنامه ها را بستم. اشاره او به اظهار نظر خامنه ای بود که مطبوعات را پایگاه دشمن خواند. در اسفند 96 مجموعه اسناد و پرونده های مطبوعاتی ایران در دهه 80 خورشیدی منتشر شد. این مجموعه در 4 مجلد و نزدیک به 4000 صفحه به حکایت 850 محاکمه مطبوعاتی می پردازد. تلاش برای جلوگیری از بیان حقایق توسط مطبوعات. شاهرودی به منظور جلوگیری از بیرون افتادن اسرار قطعه‌های زنجیره‌ای و جنایات رژیم، در حکمی خطاب به محمد نیازی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح دستور داد: بدین وسیله جنابعالی موظف می شوید در چارچوب وظایف قانونی آن سازمان با کسانی که به بهانه نظریه پردازی پیرامون قتل‌های اخیر به افشای اسرار نظامی پردازد و امنیت ملی را تهدید می کنند و یا با انتشار شبنامه و پخش تهمت و افترا به اشخاص حقیقی و حقوقی موجبات تشویش اذهان عمومی را فراهم می سازند، برخورد قاطع و قانونی کنید تا در فضای آرام عاملان قرنهای اخیر محاکمه و مجازات عملشان برسند. دستور وی تنها مشمول یک جناح از نظام و نشریاتشان شد و روزنامه های کیهان و رسالت، جمهوری اسلامی، سیاست روز، یسارات و جبهه و افرادی چون روح الله حسینیان و حسین شریعت مداری و عباس سلیمی نمین و محمد سرفراز که به بیت رهبری نزدیک بودند از آن مستثنا شدند و با دست باز هرچه دل تنگشان میخواست بیان میکردند. سرکوب دراویش و تخریب بناهای وابسته به آنها. هاشمی شاهرودی پس از تصدی ریاست قوه قضاییه با ارسال بخشنامه‌ای به تمام دادگستری‌های استان‌ها در سراسر کشور ابلاغ کرد که هر گونه فعالیتی که زیر عنوان عرفان در ایران صورت گیرد باید اکیداً متوقف شود، حتی اگر با اجازه رسمی و قانونی باشد. در پی صدور این فرمان در 24 بهمن 84 عوامل نظام اسلامی در شهرهای قم و سپس بروجرد، چرمهین و تخت پولاد اصفهان مبادرت به تخریب و به آتش کشیدن حسینیه های دراویش کردند و از آن پس دستگیری و آزار و اذیت دراویش آغاز شد. پرونده های قضایی بی سرانجام. پرونده های متعددی از جمله حمله به کوی دانشگاه، قطع های زنجیره‌ای، انفجار در حسینیه رهپویان وصال شیراز، ترور سعید حجاریان در دوران وی در خرم شب‌بازی های قضایی مورد رسیدگی قرار گرفتند که هر یک برای نشان دادن افلاس یک دستگاه قضایی کافی است. رسیدگی به پرونده 18 تیر یکی از افتضاحات قوه قضاییه تحت ریاست هاشمی شاهرودی بود. دادگاه با تبرئه فرماندهان نیروهای انتظامی و لباس شخصی های حمله کننده به کوی و عدم شناسایی قاتل عزت ابراهیم نژاد از قربانیان آن رخ داد و محکومیت یک سرباز وظیفه به اتهام دزدی یک ریش تراش پایان یافت. در آن سو ده ها دانشجوی بازداشت شده در آن حوادث به زندانهای طولانی مدت محکوم شدند و اکبر محمدی یکی از همان قربانیان در زندان جان باخت. شکنجه فهیمه دوری، همسر سعید امامی و کسانی که در ارتباط با قطع‌های زنجیره‌ای دستگیر شده بودند، هیچگاه مورد رسیدگی دستگاه قضایی قرار نگرفت. هاشمی شاهرودی خود شخصاً فهیمه دوری را در بیمارستان بقیت الله در حالی که در شرایط جسمی بسیار ناگواری به سر می برد دیده بود. او شخصاً با متهمان پرونده و بلاگ نویسان ملاقات کرد و از فشارهای وارده بر آنها مطلع شد و قول مساعدت و پیگیری پرونده را داد، ولی در نهایت نه تنها کاری صورت نداد بلکه بر اساس کیفرخواست‌های صادر شده آنها به تحمل حبس و کیفر محکوم شدند. هاشمی شاهرودی تحت فشار افتضاحات مربوط به اعترافات تلویزیونی از متهمانی که اکثر آنها پس از آزادی و در شرایط بهتر اعترافات خود را پس گرفتند و اعلام کردند تحت فشار و شکنجه وادار به اعتراف شدند، بارها قول رسیدگی داد اما هیچگاه نه اقدامی انجام داد و نه به قربانیان پاسخ روشنی داد. سید ابراهیم نبوی در تاریخ 26 دی ماه 83 در مورد دیدار وبلاگ نویسان با هاشمی شاهرودی نوشت: شما می دانید این 7 نفری که 2 روز قبل نزد شما آمدند و از شکنجه و اقرار به عنف نزد شما شکایت کردند نمی توانند دروغ گفته باشند. عقل هیچ کسی نمی پذیرد که زندانی از زندان آزاد شود و رسماً و جلوی دوربین اعلام کند مورد فشار نبوده و در زندان بسیار خوش گذرانده و از بازجویش تشکر کند و 3 روز بعد با پذیرش همه دردسرها اعلام کند که تحت فشار شکنجه اقرار کرده است. اصلا بگذارید با هم کمی صمیمی باشیم. میدانم که شما هم گاهی از این حرف ها می زنید. کدام خری ممکن است بعد از 2 ماه زندان و کم کردن 15 کیلو وزن از بازجویش تشکر کند؟ 7 انسان عاقل و بالغ و بافرهنگ در حضور شخص شما اعلام کردند که قاضی دستگاه قضایی شما آنان را شکنجه داده است و انعکاس این واقعه نشان می‌دهد که شما این را باور کردید. اگر باور نکرده بودید و ذره‌ای از آنچه از آن جلسه منعکس شده است برخلاف نظر شما بود، تا به حال 2000 بار سخنگوی قوه قضاییه را تکذیب کرده بود. پس با این شرایط حالا دیگر شما مسئول دانسته های خودتان هستید. هم مسئول دانسته هایتان هستید و هم مسئول جان و آزادی کسانی که به شما شکایت آوردند و هم مسئول جان و آزادی آقای ابتهی که این ماجرا را با توافق شما منعکس کرده است. حالا دیگر آبروی قوه قضاییه مهم نیست. آقای مرتضوی چیزی به عنوان آبرو برای قوه قضاییه باقی نگذاشته است. مسئله آبروی شخص شماست و شما هیچ راهی جز برکناری قاضی متخلف ندارید. با همه این احوال او نه گفته های نبوی را تکذیب کرد و نه مرتضوی از جایش تکان خورد. یکی دیگر از موارد بارز شکنجه و آزار و اذیت زندانیان، پرونده عزت الله صحابی عضو شورای انقلاب و نماینده سابق مجلس بود. وی که در بهمن ماه 81 برای ارائه توضیحاتی پیرامون نامه خود به سران سه قوه در کمیسیون اصل 90 مجلس حاضر شده بود، در جمع خبرنگاران پارلمانی و در محل این کمیسیون توضیحاتی درباره این نامه و روند بازجویی‌هایش ارائه کرد. رئیس قوه قضاییه گفتند که اگر شکایتی دارم به دادگاه صالحه شکایت کنم، در حالی که من در آبان ماه گذشته در دادگاه انقلاب شعبه 26 و نزد قاضی حداد این کار را انجام دادم. وی در پاسخ به این سوال که بازجوهای شما چه کسانی بودند گفت آنها بازجوها نام درست خود را بیان نمی کردند و درباره شرایط زندان تصریح کرد. شرایطی که مرا در آن قرار می‌دادند شرایط روانی بود. مثلا آنها یک موضوع معین را 15 بار در عرض 11 ماه تکرار کردند که من را خسته کنند. طول مدت بازجویی 11 ماه بود که در تاریخ محاکمات سیاسی سابقه نداشته است. من در دوره گذشته هم چند بار بازداشت شدم، اما تمام جلسات بازجویی 2 ساعت بیشتر طول نمی‌کشید. اما این بار 2000 صفحه بازجویی در 11 ماه صورت گرفت. صحابی سخنان مبشری رئیس دادگاه انقلاب درباره زندان خود را نادرست خواند و گفت من 4 ماه در زندان انفرادی به ابعاد 1.8 در 1.50 متر بودم و شرایط سختی را تحمل کردم و شخصیتم عوض شد. بعد آنها دلشان برای من سوخت و دیدند که من در حال مرگ هستم، مرا به اتاق بزرگتری آوردن. در صورتی که زمان حضور مبشری در زندان و دیدن شرایط من در فروردین 80 یعنی 5 ماه بعد از بازجویی ها بود. مجدداً ما در آبان ماه سال جاری به قاضی حداد شکایت کردیم و تنها حرف ما این است که این افراد دست از سر ما بردارند. آنها مدام میگویند که ما خواهان رابطه مداوم با شما هستیم. شما باید فعالیت‌هایتان را به ما گزارش بدهید. آنها به من میگویند که خاطرات خود را بنویس و به ما بده و تنها هدف من از نامه این بود که از این وضعیت رها شده و آنها به من مراجعه نکنند. این سوال را مطرح کرد که فکر می‌کنید مگر چه اتفاقی آنجا برای من افتاد که 2 بار در زندان سکته قلبی کردم. روز 19 خرداد ماه روزنامه‌ای به من نشان دادند که در آن نوشته بود نامه توبه‌آمیز صحابی به فرزندانش، در حالی که شرح نوشته شدن نامه این گونه است که می‌گوییم آنها به من گفتند خانواده شما با منافقین در ارتباط هستند و شما یک مطلب برای آنها بنویسید و آنها را منع کنید. من هم با لحن پدرانه و ملاتفت آمیز نامه ای نوشتم و آنها رو منع کردم، اما آنها با خواندن نامه گفتند این نامه به درد خودت میخورد و شما باید آنها را تهدید کنی. آن نامه ای که در روزنامه ها نوشتن قلم خود آقایان است و امضای من زیر آن میباشد. یکی از افتضاحات دوران هاشمی شاهرودی رسیدگی به پرونده قتل دکتر زهرا بنی یعقوب در همدان بود. وقتی نفر ششم کنکور سراسری بود، در 20 مهر 86 در حین صحبت با نامزدش در یکی از پارک‌های همدان توسط نیروهای بسیج دستگیر و به بازداشتگاه ستاد امر به معروف و نهی از منکر همدان فرستاده شد. پس از 48 ساعت خانواده وی که برای آگاهی از وضعیتش به نیروی انتظامی همدان مراجعه کرده بودند، با خبر مرگ وی روبرو شدند. مقامات انتظامی و قضایی همدان مدعی خودکشی دکتر زهرا بنی یعقوب با استفاده از پارچه یک پلاکارد تبلیغاتی در راهروی طبقه دوم بازداشتگاه شدند. در صورتی که خانواده وی قتل توسط ضرب و شتم در بازداشت را عامل مرگ فرزندشان می‌دانستند. کوشش‌های پدر زهرا بنی یعقوب که عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود نیز راه به جایی نبرد. دستگاه قضایی همدان پرونده قتل وی را بست و برای متهمان قرار منع تعقیب صادر کرد. در پی اعتراض شاکیان پرونده به دادگاه تجدید نظر در استان تهران اجرا داده شد. وکیل مدافع خانواده وی در ابتدای سال 88 طی مصاحبه‌ای گفت که برخی اسناد در پرونده وی مفقود شده است. در نهایت کلیه متهمان این پرونده طبق روال معمول رژیم تبرئه شدند. زهرا کاظمی دیگر پرونده مشهوری بود که در دوران هاشمی شاهرودی سرانجامی نیافت و از نیمه راه رها شد. ابتدا مسئولیت قتل وی که توسط مرتضوی صورت گرفته بود توجه مأمور وزارت اطلاعات شد، اما پس از تبرئه وی دیگر کسی پیگیر ماجرا نشد و مرتضوی به عنوان قاضی نمونه انتخاب شد. روشنگری عباس پالیزدار، یکی از مأموران هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، گوشه هایی از فساد سیستماتیک موجود در نظام اسلامی را برملا کرد، اما به جای آن که به ادعاهای او رسیدگی شود او را روانه زندان کردند. عباس پالیزدار 14 اردیبهشت 87 طی سخنان جنجال برانگیزی برای نخستین بار با اشاره به نام و جزئیات طی سخنرانی در دانشگاه های مختلف کشور، خصوصا دانشگاه بوعلی سینا همدان، مقامات بلندپایه مذهبی را متهم به فساد مالی شدید تحت عنوان انواع و اقسام بنیادها و خیریه ها کرد. وی همچنین گفت که سقوط هواپیمای حامل دادمان وزیر راه و ترابری دولت خاتمی نیز عمدی بوده است. وی در 21 خرداد 87 و در شرایطی که سخنرانیش در دانشگاه بوعلی سینای همدان جنجال فراوانی ایجاد کرده بود، به اتهامات گوناگونی از جمله سوء استفاده مالی، افترا، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و پخش شایعه بازداشت شد. با اینکه سخنرانی عباس پالیزداد 14 اردیبهشت 87 ایراد شده بود، حکم بازداشت او یک هفته پس از انتشار ویدئوی سخنرانیش در سایت‌های اینترنتی و آگاهی مردم از آن صادر شد. 17 اسفند 87 پالیزدار در دادگاه غیرعلنی محاکمه شد و به اتهام سوء استفاده مالی، افترا، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و پخش شایعه به 10 سال زندان محکوم گردید. قوه قضاییه هیچ تحقیقی در مورد ادعاهای مستند پالیزدار صورت نداد و افرادی که از سوی پالیزدار متهم به سوء استفاده مالی و فساد شده بودند شاکی او بودند. پالیزدار همچنین میگوید هاشمی شاهرودی علارغم وعده‌ای که داده بود در جلسه‌ای که با حضور خزعلی تشکیل شده بود شرکت نکرد. خود رهبری میگوید از جلسات تشریفاتی مبارزه با فساد اقتصادی بپرهیزید و به عملیات بپردازید، ولی من اسناد و مدارک را به همه جا ارائه دادم. از رهبری، ریاست جمهوری وقت، رئیس مجلس وقت و رئیس قوه قضاییه وقت گرفته تا جلسه‌ای با حضور آیت الله خزعلی، ایشان به عنوان نماینده تامل اختیار رهبری برای ما وقت گرفتند تا خدمت آقای شاهرودی رئیس قوه قضاییه برسیم تا ایشان بگوید گزارشی که ما نوشته ایم از نگاه مقامات قوه قضاییه چند درصدش درست و چند درصدش غلط است. به اتفاق آیت الله خزعلی، آقای دکتر مهدی خزعلی و و چند نفر از دوستان دیگر به آن جلسه رفتیم، برخلاف قولی که داده بودند که رأس ساعت 9 در جلسه حضور پیدا کنند، 2 ساعت از وقت ملاقات گذشته و آقای شاهرودی نیامد. او در مورد پاسخ هاشمی شاهرودی میگوید: رئیس دستگاه قضایی با این 54,000 سند و مدرک متقن که یکی از آنها کافی است تا کل یک نظام سیاسی را به پای میز محاکمه بکشاند، در نهایت بی‌مسئولیتی برخورد کرد. خودش صریح و مستقیم گفت که اقدامی نمی کند. پرونده تحقیق و تفحص از صدا و سیما که به قوه قضاییه ارسال شده بود در همانجا خاک خورد. بیش از 100 نماینده مجلس با امضای نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس خواستار تسریع در رسیدگی به پرونده صدا و سیما در دستگاه قضایی شدند. در این نامه خطاب به مهدی کروبی آمده بود: گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس سه بر پایه مدارک و مستندات مضبوط است و حکایت از تخلفات عدیده قانونی دارد. این تخلفات شامل نادیده گرفتن اصول 52 و 53 قانون اساسی، قوانین و مقررات مالی و محاسباتی کشور می شود. نمایندگان مزبور از رئیس مجلس خواستند از رئیس قوه قضاییه بخواهد برای جلوگیری از ایجاد هر گونه شایبه در اذهان عمومی با ارجاع پرونده به قاضی عادل که از مزان هر گونه گرایش سیاسی به دور باشد، زمینه رسیدگی قانونی منصفانه و سری را فراهم سازد. علنی بودن این دادگاه برای پیشگیری از تشویش افکار عمومی یکی دیگر از خواسته های نمایندگان امضا کننده این نامه است. عدم برخورد با باندهای وحشت و ترور و فساد حکومتی. یکی دیگر از پرونده های بی سرانجام معروف قوه قضاییه در دوران شاهرودی پرونده محمد رضا نقدی و باند کبیر بود. در سال 81 وزارت اطلاعات با کشف این باند که اعضای آن به انواع دزدی و فساد جنسی و زورگیری متهم بودند، متوجه ریاست نقدی مسئول حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی بر این باند شد. اخبار زیادی در رسانه ها راجع به محاکمه این عده انتشار یافت، اما هیچ صحبتی از نقدی به میان نیامد. در سال 83 وی به مدت 2.5 ماه بازداشت، اما با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد که نقدی یکی از حامیان او بود، به دستور خامنه ای روند رسیدگی به پرونده متوقف شد. او در پرونده شکنجه شهرداران نیز به 8 ماه زندان محکوم شده بود، اما نه تنها به زندان نرفت بلکه ارتقاء مقام یافت و به فرماندهی بسیج رسید. عدم رسیدگی به اتهامات سردار رضا زارعی، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ و یکی از طراحان طرح امنیت اجتماعی، یکی از افتضاحات قضایی دوران هاشمی شاهرودی بود. خبر دستگیری او اوایل اسفند 86 منتشر شد و 2 ماه بعد در اواخر فروردین 87 علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه بازداشت وی را تأکید کرد و اظهار داشت که پرونده مراحل قانونی خود را طی می‌کند. چند روز بعد از سخنان وی، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی بازداشت یکی از فرماندهان ارشدش را تکذیب کرد و گفت: هیچ یک از فرماندهان ارشد ناجا بازداشت یا دستگیر نشده و سخنگوی قوه قضاییه خود باید پاسخگوی سخنانش باشد. اما بعداً احمدی مقدم پذیرفت که زارعی به خاطر اتهامات شخصی کوچکی دستگیر شده است. سردار سرتی پاسدار رضا زارعی در یک خانه فساد به همراه 6 زن بازداشت شده بود. حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در خانه مزبور دوربین کار گذاشته بود و ساعتها فیلم از اعمال منافی عفت زارعی در دست بود. او به واسطه قدرتی که داشت زنان نگونبخت را مجبور می کرد که اعمال ناشایستی را در حضور او انجام دهند. حفاظت اطلاعات قوه قضاییه ساعتها فیلم از فساد وی در دست داشت. ابتدا محسن قاضی بازپرس شعبه 5 دادسرای کارکنان دولت اتهامات وی را سوء استفاده از موقعیت شغلی و امکانات دولتی، خیانت در امانات و جرائم مالی عنوان کرد و ضمن رد اتهامات اخلاقی وی گفت: به منظور جلوگیری از انتشار اخبار کذب و نادرست در سایت‌های اینترنتی در مورد فرمانده سابق نیروی انتظامی تهران، به زودی اتهامات این فرمانده به طور رسمی اعلام می شود. وعده ای که هیچگاه عملی نشد و پرونده را بی سر و صدا خواباندند. زارعی در تیر ماه 87 با وثیقه 50 میلیون تومانی آزاد شد. زارعی علاوه بر طرح امنیت اجتماعی همچنین مسئول مستقیم اجرای طرح مقابله با اراذل و اوباش در تهران بود که طی آن نیروی انتظامی با برخوردهای خشن و ورود شبانه به منزل افراد آنان را بازداشت می‌کرد. زارعی در مصاحبه‌ای که در اردیبهشت ماه 86 با رسانه‌ها انجام داد، از دستگیری 4000 نفر از اراذل و اوباش و 35000 مورد تذکر ارشادی به بدحجابان خبر داده بود. برخورد با ویدیو کلوب‌ها و کافینت‌ها، برخورد با آرایشگاه‌های زنانه و مردانه، دستگیری 7000 نفر به نام اوباش و اراذل و دستگیری خوانندگان رپ به اتهام شیطان پرستی از جمله اقداماتی بود که سردار زارعی در مدت 3 سال فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ در کارنامه خود داشت. عدم رسیدگی به پرونده ترورهای بیت الشهدای شهر ری که به دخمه شهر ری معروف بود، یکی دیگر از افتضاحات قضایی دوران هاشمی شاهرودی بود. در جلسات دادگاه متهمان ترور حجاریان شکایت مربوط به 6 قربانی دیگر ترور در شهر ری با نامهای ابراهیم قمری، غلامرضا عبداللهی، مجتبی امین، مریم متقی، محمود کاوه و محمد حسین مهراسپی نیز مطرح شد. به گفته وکیل حجاریان شبکه ترور در شهر ری پیش از آن و طی چند سال چندین نفر دیگر را هم مجروح کرده و یا به قتل رسانده بودند. از آنجایی که اراده برای اجرای عدالت نبود، این افراد یا خانواده آنان هیچگاه به دادگاه آورده نشدند و پرونده محمود کاوه، یکی از قربانیان ترور این گروه، نیز در بیمارستان 7 تیر مفقود شد. به خانواده مهراسپی اجازه برگزاری مراسم خط داده نشد و حتی هجلش به رگبار بسته شد. پیگیری پرونده قتل مریم متقی نتیجه‌ای در بر نداشت و پیگیری پرونده دیگر قربانیان مانند ابراهیم قمری، مجتبی امین و غلامرضا عبداللهی به سرانجام نرسید. از بیت الشهدا یا دخمه شهر ری که مسئولیت آن با محمود عطایی بود به عنوان مرکز تصمیم گیری برای ترورهای شهر ری استفاده می شد. اعضای تیم ترور حجاریان نیز از اعضای همین محفل بودند. پیش از ترور سعید حجاریان، مداحان معروف تهران از جمله حسین سازبر، حسن گروسی، رضا خورشیدی و ابوالفضل بختیاری در این به اصطلاح حسینیه به ذکر مصیبت و مداحی می پرداختند که پس از وقوع ترور و نسبت دادن آن به اعضای این هیئت، حاج منصور عرضی و حاج سید حدادیان مداحان بیت رهبری نیز به این جمع اضافه شدند تا پشتوانه آن قوی تر و دست نیافتنی تر شود. اعضای این دخمه را اعضای وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، حراست بیت رهبری تشکیل می دادند و به همین دلیل به یک تشکیلات بسیار قدرتمند و کاملا مسئول از پیگیری تبدیل شد. از جلسات این محفل که با پوشش جلسات مذهبی تشکیل می شد برای تصمیم گیری و برنامه ریزی به منظور سرکوب مخالفان نظام، روشنفکران، جنبش دانشجویی و حمله به تجمعات و نابودی افرادی که به تشخیص آنها فاسد تلقی می شدند استفاده می شد. از معروفترین دانش آموختگان این مکتب تروریستی می توان از سعید عسکر، موسا جان نصاری، و علی پورچالویی بودند که پس از دریافت دستور از بالا اقدام به ترور حجاریان کردند. سعید عسکر عامل اصلی ترور با آنکه در دادگاه به 15 سال حبس محکوم شد، اما پس از تحمل 1 سال زندان همراه با دیگر متهمان آزاد شد. آزادی عوامل ترور سعید حجاریان نشان دهنده عدم اراده قوه قضاییه در پیگیری اعمال باندهای خطرناک درون نظام بود. عجیب آن که اقدام به ترور حجاریان معاون رئیس جمهور و نائب رئیس شورای شهر تهران در سالهای بعد برای سعید عسکر پیشینه کیفری محسوب نشد. در تاریخ 25 مرداد 83 دادگاه وی که به جرم رهبری لباس شخصی ها در حمله به خوابگاه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی و ضرب و شتم دانشجویان و تخریب اموال دانشگاه تشکیل گردید، عنوان شد که سعید عسکر فاقد هر گونه سابقه کیفری است. این امر مورد اعتراض وکیل دانشگاه مزبور قرار گرفت. این در حالی بود که خامنه ای در پیام خود به مناسبت ترور سعید حجاریان گفت: ترور ناجوان مردانه نائب رئیس شورای شهر تهران که در چند روز گذشته اتفاق افتاده، عمل جنایت آمیزی است که می تواند بر ضد مصالح کشور و ملت و نظام اسلامی باشد. ایجاد ناامنی و پدید آوردن جو وحشت و اضطراب برای شهروندان از هدفهایی است که همیشه توطئه‌گران و دشمنان ایران اسلامی در پی آن بودند و این حادثه خیانت آمیز است. به همچنین اضافه نمود: این جانب وجود توطئه سازمان یافته ای را که آرامش ملی و استحکام نظام اسلامی را آماد ساخته در این ترور شوم احساس می کنم و همه دستگاه های مسئول را به پیگیری هوشیارانه آن فرا می خوانم. نمایندگان مجلس ششم در آذر ماه 78 اسماعیل شوشتری وزیر دادگستری را به مجلس فرا خواندند تا در این باره از او پرسش کنند. سوال نمایندگان این بود که چرا روزنامه نگاران حتی پیش از محاکمه ماها در حبس نگه داشته می شوند، اما متهمان ترورهای متعدد که در دادگاه اعتراف نیز کردند آزاد شدند. شوشتری در پاسخ اظهار داشت که تصمیم گیری در این مورد با قاضی است و او در این مورد نمی تواند پاسخگو باشد و حاضر نشد که در مجلس حضور یابد. گفته می شد قاضی پرونده ادعا کرده بود که چون این حکم قطعی نیست، متهمان می توانند تا صدور حکم نهایی آزاد باشند، اما بعد از آن که حکم قطعی شد نیز متهمان پس از یک سال از زندان آزاد شدند. سعید تاجیک که به فائزه هاشمی در شهر ری حمله کرد، از فرماندهان نیروی مقاومت بسیج و از عناصر انصار حزب الله بود که در سوابق بی همکاری فعال با باند دخمه در شهر ری دیده می شد. رسیدگی به پرونده حمله اوباش و نیروی انتظامی به کوی دانشگاه منجر به محکومیت یک سرباز به جرم ربودن یک ریش تراش شد و هیچ یک از جنایات صورت گرفته در تیر ماه 78 مورد رسیدگی قرار نگرفت. دادگاه یا خیمه شب‌بازی مربوط به رسیدگی به پرونده قطع‌های زنجیره‌ای سرانجامی نیافت و متهمان یکی پس از دیگری از زندان آزاد شدند. نشریه یلسارات، ارگان انصار حزب الله و عبدالحمید محتشم از رهبران آن که آشکارا تهدید به قتل آدمکشی می‌کردند، مطلقاً با پیگیری حقوقی روبرو نشدند. این نشریه تأکید داشت که شاید برخی خوش دارند شهروندان در فضای جامعه مدنی صرفاً مقاله بنویسند، اما در یک جامعه زنده توحیدی برخی مقاله نویسان اندلزوم وصیت‌نامه خواهند نوشت. عبدالحمید محتشم مدیر مسئول نشریه ارگان انصار حزب الله در مقاله‌ای با عنوان در بن‌بست قرار نمی‌گیریم، می‌ایستیم حتی اگر قیمت آن قتل باشد، به تهدید جامعه مدنی و روشنفکران و دگراندیشان پرداخت. مشارکت در سرکوب جنبش 88. هاشمی شاهرودی پس از کودتای انتخاباتی 88 که با دستگیری اعضای ستاد موسوی در روز انتخابات کلید آن زده شد، کمیته پیگیری حوادث و اختشاشات پس از انتخابات را با عضویت ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضاییه، دوری نجف آبادی دادستان کل کشور و مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور تشکیل داد و از این طریق به اجرای فرامین ستاد کودتا پرداخت. هاشمی شاهرودی 24 مرداد 88 جای خود را به صادق لاریجانی سپرد و جلسات اول و دوم دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات 10 ریاست جمهوری ایران که از آن در ادبیات رسمی نظام به عنوان دادگاه متهمان پرونده کودتای مخملی و اختشاشات اخیر تهران نام برده می شود، در دوران ریاست هاشمی شاهرودی برگزار شد. جلسه اول این دادگاه در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی در 10 مرداد 88 با حضور نزدیک به 100 متهم که با یکدیگر هم پرونده نبودند برگزار شد. چنین چیزی در تاریخ معاصر جهان نمونه ندارد. در این دادگاه ها متهمان مجبور بودند بر اساس سناریوهای تهیه شده توسط بازجویان با خواندن متن‌هایی به اعتراف علیه خود و نزدیکان و برخی از مقامات نظام جمهوری اسلامی بپردازند. متهمان از پیش در حضور قاضی و دادستان و بازجویان سناریوها را تمرین کرده و قاضی توجیه شده بود که چه سوالاتی بپرسد. دهاتن در این دادگاه بر اساس کیفرخواست‌هایی که در دوران هاشمی شاهرودی تهیه شده بود به حبس‌های تعزیری و یا اعدام محکوم شدند. تعدادی از متهمان مقامات سابق نظام اسلامی بودند. در پی سرکوب وحشیانه اعتراضات مردمی، گروهی از قضات دادگستری تهران طی نامه سرگشاده‌ای به شاهرودی نوشتند که وی قوه قضاییه ویرانه محمد یزدی را به زمین مباد تبدیل کرده است. دلیل اصلی انتقاد قضات محاکمه گروهی دستگیر شدگان رویدادهای پس از انتخابات بود. آنها این محاکمات را اقدامات غیرقانونی و خلاف قاعده برخی از ارکان قوه قضاییه نوشتند که چنین نمایش هایی مایه شرمساری قضات است و رئیس قوه قضاییه باید در برابر آن موضعی روشن اتخاذ کند. مصطفی محقق داماد رئیس اسبق بازرسی کل کشور نیز در نامه سرگشاده‌ای به او با انتقاد از موارد متعدد نقض قانون در دستگاه قضایی خطاب به هاشمی شاهرودی نوشت: تحمل بفرمایید که به صراحت به حضورتان عرض کنم که در زمان شما نه نظرن بلکه عملاً این رکن اساسی امنیت اجتماعی نه تنها متزلزل بلکه در ملأ عام ویران شد و این بهای کمی نبود که ملت ایران پرداخت کرد. فاجعه کهریزک و سوابق آن. فاجعه کهریزک که یکی از جنایاتی بود که در دوران وی رقم زده شد، اما موضوع این بازداشتگاه و جنایات صورت گرفته در آن جدید نبود و سابقه ای طولانی داشت. سید محمود طباطبایی به نقل از مبشری رئیس دادگاه انقلاب میگوید: یک روز قبل از سال 88 یکی از قضات تماس با من گرفت و گفت که آقای مبشری به دفتر بیا، من با شما کار دارم. من هم رفتم، دیدم 20-30 نفر را به پاهایشان زنجیر بستن و بعضن با دمپایی و برخی هم دمپایی ندارن. با یک پیراهن و یک شلوار اینها را از کهریزک آورده بودن تا تفهیم اتهام کنند و برگردانن. ایشان در ادامه می گفت: من در آنجا گفتم روابط عمومی آمد و فیلم برداری کرد و فیلم را خدمت آقای شاهرودی بردم و گفتم آقای شاهرودی بالاخره اینها انسانن، باید حق حقوق انسانی اینها رو در نظر گرفت. در کهریزک واقعا رفتارهای غیر انسانی بود. همه می دانستند، از رئیس قوه قضاییه تا افراد عادی. جوان متأهلی را به دلیل تصادف رانندگی به کهریزک برده بودند. در آنجا کاری با او کرده بودند که دچار افسردگی شده بود و سالها تحت روان درمانی بود. فساد مالی هاشمی شاهرودی و اطرافیانش. شاهرودی در دوران خامنه‌ای در رأس مافیای معاونین عراقی به یکی از سرمایه‌داران پس از انقلاب تبدیل شده است. آلودگی‌های وی و فرزندانشان چنان است که دست لاریجانی برای تحت فشار گذاشتن او را باز گذاشته است که به وقت لزوم مطرح خواهد شد. گفته می‌شود انحصار سیگار وینستون و همچنین تورهای مسافرتی به عراق و سوریه در اختیار فرزند او و شرکایش قرار گرفته است. وی که در سایه نظام جمهوری اسلامی از تمکن مالی بسیاری برخوردار شده است، به منظور عوام فریبی از قوه قضاییه حقوق نمی گرفت و درخواست کرده بود که حقوق و مزایای وی را به خانواده شهدا و حوزه علمیه قم بدهند. یکی از بدبستانهای غیرقانونی هاشمی شاهرودی با سعید مرتضوی صورت گرفته است. سعید مرتضوی که پیشتر توسط وی به دادستانی عمومی و انقلاب تهران ارتقاء مقام یافته بود، طبق گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی، هنگام ریاست این سازمان 7 قطعه ملک را بدون انجام مزایده در اختیار دانشگاه عدالت که توسط هاشمی شاهرودی تأسیس و اداره می شود قرار داده است. املاک مزبور به شرح زیر هستند. 1. باب ساختمان به مساحت 2468 متر مربع واقع در تهران، نیاوران، خیابان شهید باهنر بعد از سراح یاسر، خیابان تبریزی، خیابان محمودی، کوچه برادر، بنبست چناران، پلاک 2. 1 قطعه زمین به مساحت 4529 متر مربع واقع در تهران، چهارراه پاسداران، روبروی باشگاه فرمانیه، پلاک 5. 3. 1 باب ساختمان کلنگی به مساحت 4494 متر مربع واقع در تهران، نیاوران، خیابان جبلی، کوچه کاج، پلاک 1. 4. 1 قطعه زمین به مساحت 1114 متر مربع واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از رستوران لوکس طلایی، کوچه شهید نصیبی، پلاک 2. 5. 1 قطعه زمین به مساحت حدوداً 20,000 متر مربع واقع در مشهد، آزادشهر، انتهای بلوار دانش آموز، اراضی آبکوه. 6. 1 قطعه زمین به مساحت 1,198 متر مربع واقع در تهران، نیاوران، خیابان شهید باهنر، بعد از سراح یاسر، نبش غربی کوچه یاس، پلاک 239. 7. 1 قطعه باغ به مساحت حدوداً 46 هزار متر مربع واقع در تهران بعد از محله ازگل، سوهانک، جنب باغ میساقیان، باغ تلگرک. بر اساس اسناد منتشر شده، این واگذاری ها با خاص دانشگاه عدالت و در قالب خرید انجام پذیرفته و علی رغم اعلام مبلغ پایه برای مزایده از سوی کارشناسان، این ملک‌ها با قیمت پایه تعیین شده برای مزایده بدون اینکه مزایده‌ای صورت بگیرد در اختیار دانشگاه عدالت قرار گرفته است. این در حالی است که بر اساس قانون املاک سازمان تأمین اجتماعی باید با مجوز هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی در قالب مزایده عمومی به فروش برسد. سوء استفاده صورت گرفته سر به میلیاردها تومان می‌زند. در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد، مبلغ 15 میلیارد تومان از بودجه هلال احمر در اختیار هاشمی شاهرودی قرار گرفت برای مصارف فرهنگی و مذهبی در عتبات عالیات. ظاهراً دستگاه‌های نظارتی در پی دریافت اسناد و مدارک هزینه‌های فوق تنها حدود 400 میلیون تومان اسناد مصرف این مبلغ را دریافت کردند. سید علی طاهری، نماینده و سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، درباره سوء استفاده هاشمی شاهرودی گفت: دولت 105 میلیارد تومان به هلال احمر اختصاص داده و گفته بود که آن را برای بازسازی عتبات عالیات استفاده کنند، که این سازمان یک بار 70 میلیارد تومان به ستاد عتبات عالیات پرداخت کرده بود و 15 میلیارد نیز به بنیاد فقه و معارف که مسئولیت آن بر عهده آیت الله هاشمی شاهرودی است داده بود. فساد گسترده دفتر هاشمی شاهرودی از طریق محمود شیرج، رئیس نهاد قوه قضاییه که مدت‌ها ریاست حوزه نظارت قضایی ویژه قوه قضاییه و همچنین معاونت قضایی هاشمی شاهرودی را به عهده داشت، صورت می‌گرفت. وی پیش از انقلاب نیز در دادگستری مشغول کار بود، چنان که گفته می‌شد کمتر پرونده‌ای بود که رد شیرج در آن نباشد و یا حق و حسابی برای خود یا رئیسش نگیرد. وی پس از آن که لاریجانی به ریاست قوه قضایی رسید، برکنار شد و همکنون مانند بسیاری از قضات و حکام شهر بازنشسته و صاحب منصبان قضایی به شغل پردرآمد کارچاق‌کنی تحت عنوان وکیل دادگستری مشغول است. این افراد به خاطر داشتن شبکه خاص خود و استفاده از نفوذی که دارند به سادگی می توانند در پرونده های بزرگ مالی دخالت کنند و مبالغ کلانی را به جیب بزنند. در اسفند ماه 94 اخبار انتشار یافته مبنی بر اینکه سید معین بارانی بهبهانی متولد نجف، یکی از نزدیکان هاشمی شاهرودی، مبلغ 100 میلیون دلار از بانک توسعه صادرات ایران تسهیلات دریافت کرده و بعد از گذشت 6 سال به تعهدات خود و بازگرداندن پول اقدام نکرده است. این بام صرف واردات پورشه و خودروهای لوکس و گران قیمت شده است. عاقبت بعد از گذشت 6 سال مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران دست به دامان مسئولان بانک مرکزی شده و از آنها می‌خواهد که از طریق دادستانی کل کشور این بدهکار کلان بانکی ممنوع خروج شود، بلکه با این اقدام مجبور شود بدهی 140 میلیون دلاری خود را بپردازد. از آن زمان تا کنون دیگر هیچ خبری از بارانی بهبهانی و بازپس دادن وام دریافتی انتشار نیافت. پرونده سوء استفاده و اختلاس هنگفت در صندوق ذخیره فرهنگیان یکی از پرسر و صدا ترین موارد اختلاس در سالهای اخیر بوده است که منجر به میان آمدن نام سید محمد باقر هاشمی شاهرودی فرزند وی شد. او در میان فرزندان هاشمی شاهرودی از همه فعالتر است و مانند بسیاری از مراجع تقلید و رهبران نظام اسلامی اداره کارهای پدر را بر عهده دارد. وی همچنین عضو هیئت مؤسس و امنای دانشگاه عدالت است که زیر نظر پدرش اداره می شود. مثلث شهاب الدین قندالی، محمد امامی و محمد باقر هاشمی شاهرودی مرکز ثقل سوء استفاده مالی صندوق ذخیره فرهنگیان بوده است. از این سه نفر محمد امامی و شهاب الدین قندالی بازداشت شدند، ولی کسی زورش به محمد باقر هاشمی شاهرودی که از حمایت پدر برخوردار بود نرسید. گفته می شود که محمد امامی 6 میلیارد تومان از پولی که برای سریال شهرزاد هزینه کرده را از محل وام صندوق ذخیره فرهنگیان و با سفارش محمد باقر هاشمی شاهرودی به دست آورده است. چگونگی رسیدگی به پرونده های فساد مالی؟ مهرگان امیرخسروی، برادر مهافرید امیرخسروی، متهم اصلی پرونده فساد 3000 میلیارد تومانی در نامه به هاشمی شاهرودی گفت: برادر این جانب مهافرید امیرخسروی در جلسه 12 دادگاه در دفاعیات خود اعلام نمودند در جلسه‌ای که با جناب عالی داشتند، ضمن توضیح در خصوص فعالیت مجموعه گروه امیر منصور آریا، شما را در جریان حضور باندهای فاسد در ارکان قدرت و باج‌خواهی از مجموعه ما به بهانه‌های مختلف قرار دادند و شما با تکان دادن سر و لبخندی از این موضوع گذشته اید و این حرکت جناب‌عالی از نظر برادر این جانب این معنا را داشت هر کسی که از شما چنین تقاضایی دارد باید بدون چون و چرا مبلغ درخواستی پرداخت گردد. ناصر سراج، قاضی پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی 15 تیر ماه 92 بدون نام بردن از امیر عباس سهراب بیگ، بازداشت وی را که وکالت پرونده مهافرید امیرخسروی را در ازای دریافت 10 میلیارد تومان به عهده داشت، تایید کرد. سهراب بیگ که پیشتر رئیس دادگستری استانهای خوزستان و گیلان بود، از نزدیکان هاشمی شاهرودی به شمار می‌رفت و سالها پست‌های معاونت اجرایی و مشاور معاونت حقوقی وی را نیز بر عهده داشت. مهافرید خسروی بدون طی کردن مراحل مختلف آیین دادرسی اعدام شد، اما خبری از همپرونده‌هایش که اتفاقا آنها نیز به اعدام محکوم شده بودند و جزو مقامات کشور بودند انتشار نیافت. آنها بی سر و صدا حکمشان شکسته شد و عنقریب آزاد هم خواهند شد. رسیدگی به پرونده المکاسب یکی از شاهکارهای قضایی هاشمی شاهرودی و دستگاه تحت نظارت وی بود. دادگاهی که به اتهام فساد اقتصادی مدیران این شرکت رسیدگی می‌کرد، متهمان اصلی این پرونده را تبرئه کرد. جلسات پایانی دادگاه به خاطر ممانعت از صدور حکم و دستیابی به یک راه حل بارها به بهانه بیماری قاضی زاره رئیس دادگاه به تأخیر افتاد. ناصر واعظ طبسی، پسر عباس واعظ طبسی، نماینده خامنه ای و تولیت آستان قدس رضوی و اسدالله امیر اصلانی، مدیر عامل سابق بانک ملی ایران که بخشی از سهام شرکت المکاسب را در اختیار داشت، متهمان اصلی این پرونده بودند. اتهام امیر اصلانی این بود که در نحوه واگذاری سهام این شرکت به یک مؤسسه غیر دولتی، مؤسسه همیاری کوثر وابسته به آستان قدس رضوی و پرداخت تسهیلات به شرکت مذکور مقررات را رعایت نکرده بود. مدیر عامل مؤسسه همیاری کوثر نیز یکی دیگر از متهمان پرونده بود. شرکت المکاسب در دبی دفتر داشت و ناصر واعظ طبسی مدیر عامل شرکت در یکی از جلسات علنی دادگاه دلیل تشکیل شرکت در دبی را توصیه وزیر اطلاعات و برخی مقام‌های اطلاعات سپاه اعلام کرد. ناصر واعظ طبسی پول‌های دریافت شده از بانک را طی یک فقره چک به بانک پس داده و در نتیجه بانک شکایت خود را از شرکت المکاسب پس گرفت و همه چیز به خوبی و خوشی تمام شد. در مورد تخلف ناشی از واگذاری شرکت المکاسب که جزو اموال دولتی محسوب می شد نیز دادگاه با این استدلال که فروشنده و خریدار از دولتی بودن شرکت بی اطلاع بودند آنها را تبرئه کرد. یکی از معروف‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی در عصر ریاست هاشمی شاهرودی پرونده موسوم به سلطان شکر بود. در 28 آبان رسانه‌ها خبر از بازداشت فردی با نام محمد رضا یه معروف به محمد رضا یوسفی داده و او را سلطان شکر معرفی کردند. این همه واقعیت نبود. سلطان شکر واقعی آیت الله ناصر مکارم شیرازی یکی از مراجع تقلید شیعه مورد حمایت بیت رهبری بود. او این مافیا را از طریق پسرش محمد علی و دامادش جواد مدلل اداره می کرد. محمد علی مکارم شیرازی که در تهران تاجر است و جواد مدلل وارد کننده شکر هستند. از آنجایی که شکر وارداتی ارزان تر بود دولت به تولید کنندگان داخلی مابه تفاوتی می پرداخت تا ضرر نکنند. در سال 85 دولت احمدی نژاد در پی فشارهای مکارم شیرازی و مصباح یزدی اعلام کرد که دیگر به تولید کنندگان شکر داخلی سوبسید داده نخواهد شد. نتیجه قطع سوبسید شکر شکستن تولید داخلی و اخراج کارگران صنایع شکر بود. فقط در مجتمع کشت و صنعت چغندر قند دسفول که بزرگترین مجتمع تولید قند و شکر خاورمیانه است در اردیبهشت 85 35,000 کارگر اخراج شدند. وقتی قرار شد برای خواباندن سر و صداها با این مافیا برخورد شود، قرعه به نام محمد رضا یوسفی فرد سوم افتاد و افراد قدرتمندتر مسئول از تعقیب و مجازات باقی ماندند. محمد رضا یوسفی کارمند ساده شهرداری کرج بود که در سالهای ابتدایی دهه 70 کل دارایی او به چند میلیون هم نمی رسید. اما در اثر همنشینی با داماد و پسر مکارم شیرازی صاحب 1,000 میلیارد تومان ثروت شد. او با شیوه توانی و ارتباطات گسترده‌ای که با مکارم شیرازی و نزدیکانش که منابع ثروت و قدرت و رانت محسوب می شدند داشت، در یک مرحله مبلغ 33 میلیارد تومان از صندوق توسعه صادرات وام گرفته بود، اما هرگز این وام را برنگرداند. در ادامه با تأسیس شرکتی به نام واهب، خانواده های ثروتمند پیش از انقلاب را که اموال آنان مصادره شده بود شناسایی و سپس با استفاده از ارتباطات و عوامل خود در پرونده هایی که صاحب سهم بود اعمال نفوذ و با نقض حکم صادره و خارج کردن آن از بیت المال بخش بزرگی از این اموال را تصاحب می کرد. محمد رضا یوسفی با همدستی مدلل و محمد علی مکارم شیرازی با تصاحب بسیاری از کارخانه های تولید قند در کشور، اقدام به قاچاق شکر و واردات این محصول و فروش آن در بازار آزاد کرد و از این طریق ثروت هنگفتی به دست آورد. این در حالی بود که در اثر سوء استفاده های اقتصادی آنان در حوزه قند و شکر بسیاری از کارخانه های یاد شده به مرز ورشکستگی رسیده بودند. یوسفی و مدلل و مکارم شیرازی اقدام به فروش املاک کارخانه ها و وثیقه گذاشتن سند آنها می کردند تا با این وثیقه وام مسکن بگیرند و آپارتمان هایی که از طریق این وام ساختند را پیش فروش کنند. از سوی دیگر او علاوه بر اینها در تعدادی از کارخانه های قند کشور از جمله قند دسفول صاحب سهم بود. با اوجگیری تحرکات یوسفی تعدادی از نهادهای امنیتی تحقیقات گسترده‌ای را برای شناسایی حوزه‌های فعالیت و تخلفات وی آغاز کردند. اما با طرح پرونده‌ای مبنی بر ربوده شدن سلطان شکر، پرونده او بلا تکلیف ماند و روند تحقیقات نهادهای امنیتی متوقف شد. او در واقع ربوده نشده بود، بلکه این ترفندی بود برای گمراه کردن نهادهای امنیتی. سلطان شکر در نهایت از سوی حفاظت اطلاعات قوه قضاییه دستگیر و پس از یک سال بازداشت در آذر ماه سال 85 محاکمه شد و به 26 سال حبس تعزیری و 73 میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم گردید. با این حال منابع خبری در اسفند سال 86 از آزادی سلطان شکر در ازای وثیقه 160 میلیارد تومانی خبر دادند. عاقبت در روز 25 دی 91 خبرگزاری فارس خبر از درگذشت سلطان شکر ایران داد. واقعیت این است که او تنها یک سال را در زندان گذراند و با دستور مستقیم خامنه ای آزاد شد. از آنجایی که پیشتر موضوع ربوده شدن دروغین او مطرح شده بود، معلوم نیست اعلام خبر مرگ وی تا چه حدی واقعی است، چرا که بعد از آن پرونده را مختوم اعلام کردند. احمدی نژاد در مهرماه 85 اعلام کرد به مفسدان اقتصادی که با رابطه بازی وام های میلیاردی از بانک ها گرفتند فقط 15 روز وقت می دهم تا حساب خود را با آنها تسویه کنند. در غیر این صورت اسامی آنان را برای ملت ایران افشا خواهم کرد. در پایان مهلت دو هفته ای احمدی نژاد، خبرگزاری های نزدیک به دولت در خبری کوتاه و مبهم با انتشار دو اسم در صدد تحقق وعده احمدی نژاد برآمدند. محمد رستمی صفا و العقیدی دو نامی بود که اعلام شد. رستمی صفا که بعد از سخنرانی احمدی نژاد به عنوان یکی از مفسدان اقتصادی معرفی شد، از خریداران احتمالی سهام بانک پارسیان در آن مقطع به حساب می آمد که توانسته بود در معامله ای به ارزش 293 میلیارد تومان این بلوک را خریداری کند. اما این معامله بعد از انتقاد مستقیم احمدی نژاد از مدیر عامل بانک پارسیان لغو و رستمی صفا به عنوان مفسد اقتصادی معرفی شد. محمد رستمی صفا مدیر عامل کارخانجات نورد و پروفیل ساوه 28 شهریور 85 موفق شد 8.28% سهام بانک پارسیان را که در مالکیت ایران خودرو بود به ارزش حدود 293 میلیارد تومان بخرد. این معامله به عنوان دومین معامله بزرگ تاریخ بورس ایران پس از معامله صدرا شناخته شد. اما 13 روز بعد بورس معامله یاد شده را به دلیل دیر رسیدن ضمانتنامه لغو کرد و ماجرا آغاز شد. و اما العقیدی، حتی هویت و ملیت این شخص نیز به درستی روشن نیست. البته از نامش برمی آید که عرب و احتمالاً اماراتی باشد، چرا که اتباع امارات به دلیل گسترش مراودات تجاری دو کشور وامهای کلان زیادی از بانکهای ایرانی به ویژه بانکهای ایرانی مقیم دبی دریافت می کنند. بر پایه اخبار جراید، العقیدی علاوه بر بانک پارسیان از چند بانک دولتی نیز وام دریافت کرده و حاضر به بازگرداندن حتی یک قسط آن هم نبود. ظاهراً العقیدی برای تولید یا واردات مواد اولیه پتروشیمی و شیمیایی این وام ها را دریافت کرده بود که هیچ یک در موارد فوق مورد مصرف قرار نگرفته بود. او مالک شرکتی به نام دیم و سهامدار شرکت پولی اکید اصفهان است که بنابر اخبار میکوشید تا آن را تعطیل کند. شغل اصلی العقیدی ظاهراً فروش مواد اولیه پتروشیمی و شیمیایی است. اما بخشی از مافیای سیگار ایران را نیز اداره می کرد. در بحبوحه افشا شدن فساد عراقیلی، نامه‌ای در رسانه‌ها با امضای اسفندیار رحیم مشایی مشاور ارشد و رئیس دفتر همه کاره احمدی نژاد خطاب به رئیس کل بانک مرکزی انتشار یافت که در آن با لحن آمرانه‌ای خواستار مساعدت و همکاری با عراقیلی برای رفع مشکلات به وجود آمده شده بود. با این حال قوه قضاییه در این زمینه اقدام موثری انجام نداد و این در حالی بود که با رسانه‌ای شدن نام رستمی صفا و علقیلی افکار عمومی منتظر برخورد قاطع قوه قضاییه با این دو فرد و روشنگری در این زمینه بود. بهمن سال 86 علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه در یک کنفرانس مطبوعاتی بخشهایی از یک پرونده مفاسد اقتصادی را فاش کرد که 4 مجرم آن به اعدام محکوم شدند. او گفت در این پرونده 3 کارمند وقت گمرک مهرآباد تهران و 1 حق العمل کار گمرک به اتهامات فساد اداری و جرائم اقتصادی از قبیل ارتشا و اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تقلب به اعدام محکوم شدند. مجازات اعدام حق العمل کار اجرا شده است، اما 3 کارمند وقت گمرک مهرآباد تهران تقاضای 1 درجه تخفیف در مجازات خود را کردند. جمشیدی گفت تقاضای این 3 کارمند وقت گمرک در مراجع ذی‌صلاح در حال رسیدگی است. این حق العمل کار گمرک دومین مجرم اقتصادی بعد از فاضل خداداد است که پس از انقلاب در ایران به اتهام مفاسد اقتصادی اعدام شده است. جمشیدی به تاریخ دقیق اجرای حکم و صدور رأی برای مجرمان این پرونده اشاره نکرد، اما گفت این پرونده جدید نیست. از دیگر پرونده های پرهیاهوی آلوده به فساد مالی در دوران هاشمی شاهرودی پرونده فرودگاه پیام بود. فرودگاه پیام که در نزدیکی مهرشهر کرج توسط محمد غرضی وزیر پست و تلگراف و تلفن به منظور ایجاد بزرگترین مرکز توزیع مرسولات پستی تأسیس شد، اما دیری نگذشت که به بزرگترین مبدأ قاچاق ادوات رایانه‌ای تبدیل شد. در سال 82 رسانه‌ها از پرونده‌ای پرده برداشتند که بر اساس آن بیش از 2000 تن کالای قاچاق توسط خط هوایی وزارت ارتباطات وارد فرودگاه پیام شده بود. کالاهایی از قبیل لوازم آرایشی، داروهای نیروزا و ادوات رایانه‌ای گزارش‌ها حاکی از آن بود که این کالاها با دستکاری در باسکول گمرک فرودگاه پیام و کم اظهاری وارد شده است. مقامات وزارت ارتباطات این موضوع را تکذیب کردند، اما دستگیری فردی به نام عباس تقی‌زاده و نفوذ او در بازار قطعات رایانه‌ای نشان داد که رسانه ها چندان هم بیراه نگفتند. متهمین این پرونده دستگیر شدند و پس از محاکمه در نهایت از سوی شعبه 69 تجدید نظر مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی به تبعید، حبس کوتاه مدت و جریمه محکوم شدند. نظرات فقهی هاشمی شاهرودی در مورد ولایت فقیه. هاشمی شاهرودی میکوشد با مطرح کردن نظرات فقهی در مورد ولایت فقیه ضمن دفاع از خامنه‌ای به تقویت موقعیت خود در نظام بکوشد، در حالی که او شاگرد آیت الله خویی و محمد باقر سعد بود که اولی مخالف شدید ولایت فقیه و دومی معتقد به ولایت امت بود که اساساً در تضاد با ولایت فقیه است. شاهرودی در درس خارج فقه خود دیدگاه های مطرح شده از سوی آیت الله منتظری در آبان 76 و عدم صلاحیت خامنه‌ای برای دادن فتوا را زیر سوال برد و ایشان را جاهل و مقرض خواند. به که دارای دیدگاه های به غایت ارتجاعی است در ضدیت با دموکراسی و شورا و در تشییع ولایت فقیه می گوید اصلا مسئله شورا به مفهوم امروزی و انتخاب و اختیار ولی امر و سیستم حکومتی بر اساس انتخاب به معنای دموکراسی یکی از بدعت‌هایی است که از فرهنگ غرب آمده و از بعضی فرهنگ‌های مخالف شیعه آمده. در مسئله ولایت و حاکمیت سیاسی اسلام چنین چیزی در اسلام اصلا نبوده است. حالا کسی بخواهد اصل مترقی ولایت فقیه را که اصلی است منسوب، یعنی به شکلی که در فقه ما مطرح است که جزئی از امامت است، را به انتخاب برگرداند که مردم هر قدر بخواهند اختیار بدهند و هر قدر بخواهند ندهند، هر که را می توانند انتخاب کنند و هر که را که نخواهند انتخاب نکنند، این که فاتحه خواندن بر اصل ولایت فقیه است.